صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. صبحانه با خبر از راه رسیده. به خودی خود به این معناست که ساعت 7 بامداد ایرانه و روز 4 تیر ماه 1391 خورشیدی. صبح بخیر ایران و به همه شما عزیزان شنونده هم در هر گوشه از این جهان زیبا و پهناور که هستید و هر ساعتی از روز یا شب رو که پشت سر میذارید سلام میکنید. این نوایی که میشنوید قطعی است به نام شادی و امید، یعنی صمیمانه ترین آرزوهای ما برای دلهایی پر از شادی و امید برای شما. نوایی هرچند بی کلام اما سراسر گویای امید و آرزوی ما برای یک روز خوب برای یکایک شما. اما یک روز خوب یک روز پرآگاهی است و این کار صبحانه با خبره، ویژه برنامه بامدادی ما برای شما. در سراسر 90 دقیقه طول این برنامه من الهی روانشاد شما رو همراهی خواهم کرد و کیان معنوی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
خانم آقایان، با درود فراوان از شما دعوت میکنیم به گزیده چند خبر توجه فرمایید. کمیسیون انتخاباتی مصر اعلام کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور امروز یک شنبه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها قرار است نام رئیس جمهوری جدید مصر ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت قاهره اعلام شود. در روزهای اخیر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مصر شدند. در همین حال چندین هزار تن از هواداران اخوان المسلمین همچنان در میدان تحریر قاهره متحسن هستند. ترکیه روز یک شنبه به سرنگونی جت نظامیش واکنش نشان می‌دهد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، واکنش دولت این کشور به سرنگونی جت ترکیه توسط سوریه روز یک شنبه امروز اعلام می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در همین زمینه با فرماندهان ارشد این کشور گفتگو کردند. هواپیمای ترکیه روز جمعه در آب‌های مدیترانه سرنگون شد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت که جت نظامی این کشور احتمالاً حریم هوایی سوریه را نقض کرده بوده است، اما عبور تصادفی جت‌ها از مرزهای مشترک امری عادی است و افزود که اقدام سوریه نادیده گرفته نخواهد شد. از طرف دیگر سوریه میگوید هواپیما به حریم هوایی این کشور تجاوز کرده بود و آنها نمی‌دانستند که به ترکیه تعلق دارد. در همین حال معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری ها گفته است که هواپیمای ساقط شده جنگنده نبوده، بلکه جت نظامی اکتشافی و در حال انجام پروازهای تمرینی معمول بوده است. بلند آرنج افزوده است که در حال تحقیقات هستند تا ببینن هواپیما دقیقاً در کجا بود. در سوریه بشار اسد رهبر دولت آن کشور دستور تشکیل کابینه جدید سوریه را صادر کرده است. این دستور حدود 2 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صادر شده. مخالفان بشار اسد انتخابات را تحریم کردند. رئیس کابینه جدید بر ریاست کابینه جدید بر عهده رائد حجاب وزیر فعلی کشاورزی خواهد بود که از اعضای اصلی حزب حاکم بعث است. وزیران خارجه، دفاع و کشور در سمت‌هایشان ابقا می شوند. صدور دستور تشکیل کابینه جدید در حالی است که قرار است هفته آینده نشستی در ژنو برای بررسی اوضاع سوریه برگزار شود. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران به خبرگزاری مهر گفته است که در ایران اصلا زندانی سیاسی نداریم، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این گونه زندانیان هم گفته است که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان میتواند دستور آن را بدهد. رئیس سازمان زندانهای ایران تعداد زندانیان سیاسی یا به گفته او امنیتی را ذکر نکرده، اما در مورد زندانیان عادی گفته است که 43% مجرمان مواد مخدر و 28% آنها سارق هستند. در پی برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری پاراگوئه، حکومت‌های چپگرای بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا گفتند که رئیس جمهوری جدید را به رسمیت نخواهند شناخت. آرژانتین و شیلی هم به شدت از برکناری او انتقاد کردند. پس از آنکه 17 نفر در درگیری میان کشاورزان معترض و پلیس در پاراگوئه کشته شدند، پارلمان این کشور رأی به برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری چپگرا داد و فردریکو فرانکو را به جای او برگزید. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی از تحولات پاراگوئه خواستار احترام به خواست مردم این کشور شده است. خانم الهی دمشق.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در نخستین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خواهید شنید. حادثه تیراندازی پدافند هوایی سوریه که به سرنگونی هواپیمای نظامی ترکیه انجامید را نمیتوان نادیده گرفت و به زودی پاسخ لازم به آن داده خواهد شد. رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه میگویند. در این باره با کارشناس نظامی رادیو فردا هم گفتگو کرده ایم. در گزارشی دیگر به رویداد سرنگونی هواپیمای F-4 ارتش ترکیه و بحران جدید پدید آمده در منطقه می‌پردازیم. با یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی هم گفتگو کرده ایم. دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد بحران سوریه مد نظر خواهد بود. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. عبدالله گل، رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه تأکید کردند که حادثه تیراندازی پدافند هوایی سوریه به یک فروند از هواپیماهای آن کشور و سرنگون کردن آن را نمیتوانند نادیده بگیرند و به زودی پاسخ لازم به آن را خواهند داد. سوریه خبر سقوط این هواپیمای F-4 را روز گذشته رسما تایید کرد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
در پی انتشار این خبر که سوریه مسئولیت سرنگون کردن یک فروند هواپیمای متعلق به ترکیه را رسما بر عهده گرفته است، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه در بیانیه ای مکتوب یادآور شد که پس از مشخص گشتن چند و چون سقوط این هواپیما، ترکیه کلیه گام‌های لازم را در واکنش به آن خواهد برداشت. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز در واکنش به همین حادثه تأکید کرد که دولت آنکارا تدابیر لازم را در این زمینه به کار خواهد انداخت.
Şimdi uçağın tam düşürüldüğü yerin tam kesin tespiti yapılmak üzere.
در حال حاضر میکوشیم تا مشخص کنیم که این جت دقیقاً در کجا سرنگون شد. پس از کشف این قضیه تمام تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. وقتی به سرعت این هواپیماهای جت هنگام پرواز بر فراز دریا فکر میکنیم، عبور از مرز برای مسافتی کوتاه و بازگشت از آن امری به نسبت به روزمره و معمول است.
از سوی دیگر گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان بر خوشنودیش از آنچه واکنش مسئولانه ترکیه خواند تأکید گذاشت، اما به نوع هواپیمای سرنگون شده اشاره‌ای نکرد.
I am alarmed by indications that a Turkish military aircraft may have been shot down by Syrian forces.
از قرائن حاکی از اینکه نیروهای سوری یکی از هواپیماهای نظامی ترکیه را احتمالاً سرنگون کردند، احساس خطر می‌کنم. من خواستار تحقیقات کامل درباره این حادثه‌ام و از واکنش مسئولانه ترکیه استقبال می‌کنم.
I welcome the responsible reaction by Turkey.
پیشتر سانا خبرگزاری دولتی سوریه با تایید خبر سرنگون کردن این هواپیمای ترکیه گزارش داده بود هدفی هوایی با هویت نامشخص قلمرو هوایی سوریه را در ارتفاعی کم و با سرعتی بالا از سوی غرب نقض کرد. هدف یاد شده با قلمرو خاکی سوریه 1 کیلومتر بیشتر فاصله نداشت که ضد هوایی های سوری ناگزیر آتش گشودند و آن را بر فراز قلمرو آبی سوریه در دریای مدیترانه سرنگون کردند. سانا سپس افزوده بود به زودی روشن شد که این هواپیمای F4 از نوع فانتوم متعلق به نیروی هوایی ترکیه است. اما بولند تورنج یکی از معاونان نخست وزیر ترکیه روز شنبه یادآور شد که هواپیمای سرنگون شده هواپیمای جنگی نبوده و صرفاً برای عملیات تجسسی و شناسایی پرواز می‌کرده است. این گفته معاون نخست وزیر ترکیه را هنوز منبع دولتی و رسمی دیگری رد یا تایید نکردند. تا پیش از این خبرگزاری‌های بین‌المللی متفقاً گزارش می‌دادند که هواپیمای سرنگون شده از نوع فانتوم F4 بوده است. در این گیرودار بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اوضاع را شخصاً به دقت و از نزدیک پیگیری می‌کند. او همزمان ابراز امیدواری کرد که مشکل این رویداد به گفته او خطیر را بتوان از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل کرد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته است این کشور واکنشی قاطعانه به سرنگونی یک هواپیمای این کشور توسط سوریه نشان خواهد داد و سرنگونی این هواپیما روابط تیره آنکارا دمشق را باز هم تیره تر کرده است. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط گفتگوی داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن و نخست از وی درباره نوع این هواپیما و کارکرد آن پرسیده است. بشنویم از حسین آریان.
این هواپیما از نوع فانتوم بوده. ترکیه بیش از 100 فروند هواپیمای فانتوم داره، هواپیماهای فانتوم F4، فانتوم 2، هواپیمای F4 2020 که بهینه‌سازی شده است توسط ارتش اسرائیل و بالاخره هواپیمای RF4E. اون گونه که معاون نخست وزیر ترکیه گفته که این هواپیما سلاح نداشته و یک هواپیمای فانتوم تجسسی بوده و داشته گشت می‌زده. اگر این حرف درست باشه، این باید از نوع هواپیمای RF4E باشه که شبیه این هم در نیروی هوایی ارتش ایران وجود داره.
و آقای آریان، چرا مأموریت تجسسی؟ مگر ترکیه الان در حال جنگ هست یا اینکه احساس تهدید میکنه در مورد یک نبرد احتمالی نظامی؟
معمولا این هواپیماها که برای گشت میرن دلیل خاصی نداره که حتما بایستی ترکیه با کشورهای اطرافش مثلا در حال جنگ یا نبرد باشه. اینها ممکنه که مأموریت آموزشی بوده و همینطور با توجه به نقطه‌ای رو که این هواپیما سقوط کرده ممکنه که نگاهی هم به تردد کشتی‌ها در شرق دریای مدیترانه داشته و معمولاً این هواپیماها برای این کار هست و در بیشتر نیروهای هوایی این کار رو انجام میدن.
و آقای آریان، واکنش ترکیه و سوریه به این اتفاق چی بوده؟ به نظر میاد موضع‌گیری ترکیه توأم با احتیاط زیادی هست، چون اگر یک کشوری هواپیماش سقوط کنه یا ساقط بشه انتظار میره که موضع تندتری بگیره.
ببینید، از موقعی که این هواپیما سقوط کرد در روز جمعه که بنا به گزارشات ساعت 11:40 و بنا به گزارش دیگر 11:58 بوده، تا به حال بیانیه ها و به طور کلی اظهارات گوناگونی چه از سوی رجب طیب اردوغان و چه از سوی دیگر مقام های ترکیه ابراز شده. ترکیه در حال بررسی این موضوع است، ولی ترکیه گفته که این هواپیما مسلح نبوده و ممکنه که اشتباهاً وارد حریم هوایی سوریه شده باشه و اون گونه که سوریه میگه این هواپیما به حریم هوایی سوریه تجاوز کرده بود و بعد از اینکه پرسنل پدافند هوایی سوری آتش گشودند بر روی این هواپیما، بعداً متوجه شدند که این هواپیما هواپیمای نیروی هوایی ترکیه بوده که در حال حاضر عملیات تجسس و نجات برای پیدا کردن خلبانهای این هواپیما در حال انجام و نیروی دریایی سوریه اونگونه که مقامهای سوری گفتن در این عملیات شرکت داره و این نشون میده که دقیقا نمیدونن که این هواپیما در کجا سقوط کرده. به نظر میرسه که در 8 مایلی بندر لازقی است.
آقای آریان، با توجه به اینکه روابط ترکیه و سوریه این روزها روابط خوبی نیست و حتی تنش‌آمیز هست، آیا سقوط این هواپیما میتونه این رابطه رو بدتر بکنه و حتی تا مرز درگیری ببره؟
این امکان وجود داره. چند واکنش اینجا ممکنه که از سوی ترکیه انجام بگیره. یکی میتونه عملیات نظامی باشه، یکی میتونه اقدامات ترکیه باشه برای تشدید تحریم‌ها علیه سوریه، یکی دیگه میتونه کمک بیشتر به مخالفان اسد باشه و دیگری یک معذرت خواهی کلی و یک معذرت خواهی آشکار از سوی دولت بشار اسد است که ما این هواپیما را اشتباهاً زدیم. پرسنل ارتش سوریه باید بدونیم که در حال حاضر در یک حالت بحرانی به سر میبرند با توجه به هواپیمای سوری که پناهنده شد به اردن.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در گفتگو بود با همکارم مراد فیسی. و ما رویداد سرنگونی هواپیمای F4 ارتش ترکیه به بحران جاری در سوریه و دامنه آن در روابط منطقه‌ای ابعاد تازه‌ای می‌بخشد. برای بررسی این ابعاد همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی منطقه. آقای علیزاده ابتدا از اهمیت نقش ترکیه در تحولات جاری در سوریه میگوید.
دست کم اطلاع داریم که ترکیه مواضع صریحی رو علیه سوریه اتخاذ کرده. تو اونجایی که در ژانویه گذشته میزبان اجلاس مهمی بوده به نام دوستداران سوریه با حضور 72 کشور از جمله ایالات متحده، در اونجا اپوزیسیون سوریه رسماً اصول 72 کشور به رسمیت شناخته و بعضی از کشورها از جمله عربستان و قطر اعلان کردن که کمک‌های مالی به اپوزیسیون بدن. پس بنابراین به نظر میرسه که آنکارا نقش محوری در منطقه پیدا کرده در روی با توجه به مرز طولانی که با سوریه داره. اما در خصوص سقوط هواپیمای میگ ترکیه به نظر میرسه که فعلا ترکیه ها در صدد مخاصمه بر نیامدن، چه بسا صلاح رو بر این میدونن که با دستندرکاری هایی که دارن انجام میدن، یعنی کمک هایی که به اپوزیسیون میرسونن، مسئله از طریق داخلی باعث تغییر رفتار بشار اسد و چه بسا تغییر رژیم بشار اسد بشه، به جای اینکه منازعه به سطح جنگ بین دو کشور سوریه و ترکیه تبدیل بشه.
آیا ممکن است که در شرایطی مسئله از این فراتر بره؟
من فکر میکنم که ترکیه و متحدینش از جمله ناتو، اتحادیه اروپا، آمریکا، کشورهای عربی مثل عربستان کاملا واقف هستند که در پشت بشار اسد کشورهای مثل ایران هستش و با توجه به مشکلاتی که در درون کشور وجود داره، چه بسا ترجیح جمهوری اسلامی وقوع یک جنگ، نزاع، درگیری در سطح محدود. به گمان من این استراتژی رو ترکیه و متحدینش از جمله ایالات متحده اتخاذ کردن که مسئله تا حد امکان به منازعه کشورها نکشه که ایران، ترکیه، سوریه اینها وارد مسئله بشن. برعکس ترجیحشون این هستش که شرایط داخلی سوری، اپوزیسیون سوریه رو کمک بکنن، تا حدی که مثلا دیدیم که یک خلبان ارتش سوریه پناهنده میشه با هواپیمای جنگی خودش و ریزش های از این سطح رو شاهد هستن. پس نیازی برای درگیری مثل جنگ بین ترکیه و سوریه نیست که در اون صورت هم جمهوری اسلامی چه بسا دخالت بکنه.
حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی منطقه به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. و اما پرسش امروز رادیو فردا همچون دیروز این خواهد بود که با عمیق‌تر شدن بحران سوریه، تلاش‌ها در عرصه بین‌المللی برای خاتمه دادن به این بحران و پایان کشتار غیر نظامیان نیز هر روز بیشتر می‌شود. به نظر شما شنونده خوب ما، حکومت ایران در این میان میتواند نقشی ایفا کند؟ به نظر شما آیا حکومت ایران به تلاش‌ها و همکاری‌ها برای توقف خشونت‌ها خواهد پیوست؟ برای اینکه نظرتون رو در این باره با دیگر شنوندگان در میان بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 20420 پیش شماره همیشگی است و پس از اون 22 11 22 112 22 11 22 112. این رادیو همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما عزیزان و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
در مورد سوال روز که فرمودید براتون برسونم، شرکت دادن نمایندگان نظام ولایت مطلقه فقیه در نشستی به منظور جلوگیری از کشتار بیرحمانی زنان و کودکان در سوریه خونین، در حالی که خود این نظام به شرکت محصل در آن محکومه، کاری نه تنها عبس و ساده انگارانی بلکه این آزموده و کارشکنی رو ما در گروه پنج و علاوه یک مدت هاست که شاهد و ناظریم.
چون سوریه چون جنگ مسلحانه است و تمام کشورهای عربی مثل قطر و سعودی و حتی آمریکا به کردها کمک میکنن، بکنم بتونه سوریه با ارتش این را از بین ببره. چون تظاهرات مردمی نیست که پلاکارد داشته باشن تو صابونا بیان. میدونید جنگ چریکیه. فقط میخواد بفهمونه به مردم که مخالفت از طرف کشورهای غربیه، نه از طرف مردم سوریه.
با کمال تأسف نقش ایران همیشه مخرب هست، چه برای داخل کشور چه برای سیاست‌های خارج از کشور، برای اینکه این دولت خیلی خیلی بی‌خرده.
در رابطه با موضوع سوریه می‌خواستم عرض کنم که این غربی‌ها با کمک همپیمانانشون کشورهای عربی می‌خوان این کشوری که جلوی اسرائیل وایساده می‌خوان نابود کنن، و این شما هستین که در این سوریه رو به جنگ داخلی میکشونین، و واقعا به نظر من ایران باید تا آخرین لحظه از سوریه حمایت بکنه، چون که سوریه تنها کشوریه که در مقابل اسرائیل و از مقاومت حمایت میکنه. با تشکر.
دولت جمهوری اسلامی خودش توی مثالی که تو سوریه پیش آمده شریکه، اینا همشون دستشون به خون مردم سوریه آغشته است. خداحافظ.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب دوستان، نوبتمون می رسه که نگاهی بیاندازیم به روزنامه های صبح امروز. اما بررسی روزنامه ها رو امروز در دو بخش خواهید چنید. در بخش نخست همکنون نگاهی خواهیم داشت به تیترهای مهم صفحات اول روزنامه های کشور با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
بد نیست شهرام که با روزنامه اعتماد شروع کنیم.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه قطار دولت آقای احمدی نژاد روز به روز خالی تر از یاران قدیمی میشه و در هفتمین سال به قدرت رسیدن ایشون بسیاری از وزرا و مقام هایی که نزدیک ایشون بودن از دولت کناره گرفتن.
فکر میکنم تیتر دوم روزنامه اعتماد مربوط به نخستین حراج هنری در تهران باشه.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر دوم خودش گزارشی منتشر کرده درباره نخستین حراج آثار هنری در تهران و نوشته که هتل 27 طبقه آزادی در تهران شاهد نخستین حراج آثار هنری بوده از 73 هنرمند ایرانی و استقبال گسترده‌ای هم از این حراج صورت گرفته.
روزنامه تهران امروز از 11 جلسه دادگاه بیمه ایران نوشته که باسم خبرساز شده.
روزنامه تهران امروز تیتر یک خودش رو اختصاص داده به افشای راز کیسه‌های پر از تراول. همین تیتر رو روزنامه آرمان هم برای شماره یک شنبه انتخاب کرده. هر دوی این روزنامه‌ها گزارش دادن که در جریان 11 جلسه برگزاری دادگاه اختلاس بیمه ایران برخی از متهمان پذیرفتند که گونی‌های حاوی تراول چک رو به بانک بردن تا از طریق بانک‌هایی که با اونها کار می‌کردن در واقع نوعی پولشویی رو انجام بدن و تراول های نو رو برای نقل و انتقال این پول در اختیار بگیرن.
و دنیای اقتصاد در مورد توقف صدور مجوز بانک نوشته.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی محمود بهمنی اعلام کرده که در سال جاری دیگه بانک مرکزی برای بانک‌های خصوصی مجوز تازه‌ای صادر نخواهد کرد و ایشون یکی از دلایل این اقدام رو مشکلاتی توصیف کرده که برای بانک‌های خصوصی طی یک سال گذشته ایجاد شده.
و روزنامه جهان صنعت از احتمال سهمیه بندی شدن برق صنایع نوشته.
روزنامه جهان صنعت عکس یک خودش رو در شماره یک شنبه به موضوع سهمیه بندی برق اختصاص داده و نوشته با فشارهایی که به بخش خصوصی تولید کننده برق وارد کرده این احتمال وجود داره که تابستان امسال مشکلاتی برای تولید برق ایجاد بشه و دیگر برق برای مردم و به ویژه برای صنایع سهمیه بندی بشه.
شرم، روزنامه جمهوری اسلامی همون بالای صفحه از حکایت مرغ 7000 تومانی نوشته.
بله، علاوه بر این روزنامه جمهوری اسلامی در شماره یک شنبه عکس یک خودش رو هم اختصاص داده به واردات 44000 تن مرکبات و سیب در دو ماه نخست سال جاری و نوشته که این واردات به رغم اون صورت گرفته که دولت ادعا میکنه واردات میوه به ایران رو ممنوع اعلام کرده.
شهرام، باهات خداحافظی نمی کنم، چرا که در بخش بعدی باز هم با تو همراه خواهیم شد و گزارش های مهم روزنامه ها رو و صفحات دیگرش رو هم برای شنوندگانمون ورق می زنیم.
همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
و نوبت به اون می رسه که ترانه‌ای بشنویم از مهسا و مرجان وحدت، دارم امیدی.
دارم امیدی در آسمانت دیده هم ابر سپیدی ای ابر دلکش ای اسب سرکش نسیم یارت می نشیند تک سواری تک سواری
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد، اینجا رادیو فرداست و صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید. به دومین بخش از این برنامه 90 دقیقه ای خوش آمدید. این به این معنی است که 30 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم و کیان منوی اینجاست همکارم با تازه ترین خبرها. این بار خلاصه خبرها رو میشنوید.
با سلامی دوباره. کمیسیون انتخاباتی مصر روز شنبه اعلام کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور را عصر امروز یک شنبه اعلام می‌کند. در همین حال در آستانه اعلام نتایج انتخابات، ده‌ها هزار نفر که اکثر از گروه‌های اسلامی هستند، همچنان به تجمع خود در میدان تحریر قاهره ادامه دادند. این در حالی است که هر دو رقیب اصلی انتخابات، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر سابق، از پیش اعلام پیروزی کردند. سفارت آمریکا در کنیا در مورد تهدید حمله قریب الوقوع تروریستی در مومباسا هشدار داد. این هشدار در حالی داده شده است که پلیس کنیا اعلام کرد دو ایرانی را به اتهام توطئه برنامه‌ریزی برای انفجار بمب بازداشت کرده است. در همین حال اعلام شد که همه سفرهای دولتی آمریکا به مومباسا تا اول ماه ژوئیه متوقف شده است. هشدار مشابهی نیز از سوی سفارت فرانسه به شهروندان آن کشور در مومباسا و هومه داده شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع پلیس کنیا که نامش عنوان نشده است، خبر داده که روز شنبه هنگام بازرسی‌های معمولی در یک خودرو، مواد و تجهیزات منفجره از دو جوان ایرانی به دست آورده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، واکنش دولت این کشور به سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه روز یکشنبه اعلام می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در همین زمینه با فرماندهان ارشد ارتش ترکیه گفتگو کردند. در همین حال معاون نخست وزیر ترکیه به خبرگزاری‌ها گفته است که هواپیمای ساقط شده جنگنده نبوده، بلکه جت نظامی اکتشافی و در حال انجام پروازهای تمرینی معمولی بوده است. بشار اسد رئیس حکومت سوریه دستور تشکیل کابینه جدید این کشور را صادر کرد. این دستور حدود دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صادر شده است. مخالفان بشار اسد انتخابات را تحریم کردند. و در پی برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری پاراگوئه، حکومت‌های چپگرای بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا گفتند رئیس جمهوری جدید را به رسمیت نخواهند شناخت. آرژانتین و شیلی هم به شدت از برکناری او انتقاد کردند.
سپاسگزارم. خلاصه خبرها را از کیان منوی میشنیدید. و ما نخستین گزارش این بخش، مدیر کل حریم شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش مهاجرت به تهران خبر داده است. به گفته مدیر کل حریم شهر تهران، مسکن مهر موجب مهاجرت بیشتر شده و افراد از روستاها و شهرهای دوردست به سمت تهران آمدند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
شهر من، شهر من، شهر خوب من، شهر تهران.
تهران، پایتخت ایران، شهری که در 50 سال گذشته مردمان بسیاری از هر سو به آن سرازیر شدند، و تهران، شهری که در این 30 سال عمر جمهوری اسلامی ایران افزایش جمعیت شتابانی را به خود دیده، بیش از هر زمان دیگر. دست کم در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران یک نفر سخت و قاطع گفت جمعیت تهران باید کم شود. محمود احمدی نژاد آبان ماه سال گذشته در دیدار با مدیران و مسئولان استان تهران، رئیس جمهوری اسلامی ایران از لزوم خارج شدن 5 میلیون نفر یا دست کم 3 میلیون نفر از تهران سخن گفت. صبح الدین متقی مدیر کل حریم شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته مسکن مهر باعث مهاجرپذیری بیشتری شده و افراد از روستاها و شهرهای دوردست به تهران آمده اند. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد مکانیابی نادرست پروژه های عمرانی و مرکز گرایی را یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت تهران می داند.
هجوم به شهرهای بزرگ یه امر جهانی است.
شهرهای متروپولیان در کشورهای صنعتی یا حتی کشورهای نسبتاً رشد یافته در آمریکای لاتین یا هر کشور دیگری، اما در این حال سیاست گذاری کشورها در این زمینه بسیار نقش داره. اما در ایران از اونجا که شاهد سیاست‌های عمرانی در سطح کشور کمتر روبرو هستیم، خود این هم منجر به این میشه که هجوم به تهران خیلی بیشتر بشه.
تهران، شهری که سال 1355 اندکی بیش از 4 میلیون نفر جمعیت داشت و حالا برابر آمارهای رسمی شهری است با حدود 12 میلیون نفر جمعیت. آمارهای غیر رسمی هم میگویند روزها تهران حدود 15 میلیون نفر را در خود جای میدهد.
شهر من، شهر من، شهر خوب من، شهر تهران، قلب من.
آمارها نشان می‌دهد هرچه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فاصله گرفته ایم، رشد جمعیت تهران شتاب بیشتری به خود گرفته. برابر آمارهای رسمی، رشد جمعیت تهران در فاصله سالهای 1365 تا 1375 دو برابر رشد دهه پیش از آن بوده. جامعه شناسان عمده ترین دلایل مهاجرت به شهر تهران را همراهی خانواده و نیز جستجوی کار و تحصیل می دانند. مهرداد درویش پور می گوید
بحران‌های اقتصادی فوق‌العاده نقش منفی داره در افزایش بی‌رویه جمعیت در شهرهای بزرگ. امروزه که بحران اقتصادی در جامعه ایران بیداد می‌کنه، ما شاهد هجوم هرچه بیشتری هستیم از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهر بزرگی نظیر تهران. کسانی که به امید شغل کاذب و یا اینکه اصلاً شب رو به روز رساندن به این شهرهای بزرگ میان، عملاً جامعه به حال خودش رها شده و بسیار پدیده نگران کننده و خطرناک است.
لندن، پایتخت بریتانیا، با جمعیتی نزدیک به 8 میلیون نفر و پاریس با جمعیتی اندکی بیش از 2 میلیون نفر به مراتب کوچکتر و خلوتتر از تهران هستند. در حالی که جمعیت کل کشور در بریتانیا و فرانسه اگرچه اندکی کمتر، اما فاصله بسیار زیادی با جمعیت ایران ندارد. مهرداد درویش پور تأکید مسئولان جمهوری اسلامی ایران به افزایش زاد و ولد را هم یکی از عوامل رشد جمعیت شهرهای بزرگ به ویژه تهران می‌داند.
در کشوری نظیر ایران که سیاست‌گذاران رسمی همواره تشویق کردن افزایش جمعیت، خب روزانه هزاران یا ده ها هزار نفری که دهان باز می‌کنند، تنها جایی رو که میشه تصور کرد که شاید امکانات بیشتری پیش رو قرار بگیره شهرهای بزرگه.
تهران دیگر شباهت به تهرانی ندارد که سلطان صاحب قران امر کرد آن را به اقتباس از پاریس 8 ضلعی بسازند. حالا تهران شهری است که از هر جای ایران هر کس کعبه آمالش می شود تهران. تهران شهری با جمعیتی نزدیک به 1/5 جمعیت ایران.
این آواز آوازی که من از شهر خود می دانم.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. و اما فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد، در دیداری با آیت الله صافی گلپایگانی از پیگیری برای پایان دادن به کلاس‌های مشترک دختران و پسران در این دانشگاه خبر داده و گفته است قرار نیست کلاس‌های مختلط در این دانشگاه همچنان ادامه پیدا کند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، از او میپرسد چرا دانشگاه آزاد پیگیر چنین سیاستی است؟
از زمانی که آقای فرهاد دانشجو مسئولیت این دانشگاه رو به عهده گرفتن، یه گرایش جدی در دانشگاه آزاد دیده میشه برای اینکه فشار به دانشجوها رو زیادتر بکنن و به قول خودشون بعد اسلامی رو زیادتر بکنن. و در همین چارچوب هم میشه گفتش که رفتن ایشون پیش یه شخصیت روحانی که بسیار محافظه‌کار است بسیار معنی‌داره و این نشون میده که سمت‌گیری و جهت دانشگاه آزاد به هر حال به طرف سخت‌گیری‌های زیادتر و اقدامات جدیدیه، مثل جدا کردن دختر و پسرا یا سخت‌گیری‌های دیگه در مورد رعایت حجاب یا حتی بعداً در مورد احتمالاً عوض شدن دروس یا اسلامی شدن علوم انسانی. حالا بحث دوم اینه که آیا تا چه حد این در حد حرف و شعار باقی میمونه و تا چه حد به طور واقعی عملی میشه، چون یه همچین صحبتی در مورد دانشگاه دولتی هم شده ولی در عمل در جاهای خیلی کمی تونستن به طور واقعی این را اجرا بکنن.
آقای پیوندی، اشاره کردید به این که پیش از این در مورد دانشگاه‌های دولتی و سراسری هم این صحبت مطرح شده ولی عملی نشده، و خب پیش‌بینی‌های دیگه هم این هست که عملی کردن چنین دستور کاری چندان هم ممکن نیست. فکر می‌کنید که خب به هر حال خود این آقایون رؤسای دانشگاه‌ها نمی‌دونن که این چندان ممکن نیست، و اگر می‌دونن چرا تکرار می‌کنن این مسئله رو که ما تلاش داریم در جداسازی دانشگاه‌ها دخترها و پسرها رو در کلاس‌های درس که از هم جدا بکنیم؟
اساساً مسئولین در هر دوره یک بار این بحث اسلامی تر شدن دانشگاه را دوباره به میون میکشند، ولی همونجوری که برای در تجربه دانشگاه دولتی هم ما دیدیم، در تجربه دانشگاه آزاد این کار به مراتب دشوارتر خواهد بود، به جهت اینکه دانشگاه آزاد از پراکندگی به مراتب بیشتر برخورداره. توجه کنید که دانشگاه‌های دولتی بسیار متمرکز هستند، در حالی که دانشگاه آزاد، یعنی 1.5 میلیون دانشگاه آزاد که حدود 75,000 تاش دخترها و 75,000 تاش پسرها تشکیل میدن، در واحدهای بسیار کوچک فراکنده هستند در سراسر ایران، و جدا کردن دخترها و پسرها در خیلی از موارد به معنی اینه که باید امکانات دانشگاه دو برابر بشه از نظر معلم و فضا، و از طرف دیگه در واقع از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشه که ما یک گروه کوچک از دانشجو رو به دو گروه دختر و پسر تقسیم بکنیم. بنابراین در عمل میشه گفت در دانشگاه آزاد این طرح با مشکلات بسیار جدی تری از دانشگاه دولتی برخوردار خواهد بود. ولی پرسش شما بالاخره به نظر من بسیار بجا، چرا با توجه و با دانستن این مسائل باز هم مسئولین اصرار میکنن؟ به نظر من بخشی از این فقط برمیگرده به فضای امروز جامعه و بخشیش برمیگرده به بُعد سیاسی قضیه. جدا از همه اینها، احتمالاً بحثی که اصلاً در ایران مطرح نمیشه اینه که پیامدهای منفی این برای محیط آموزشی ایران.
اتفاقا یکی از پرسش‌های من هم هست که بر فرض که یک چنین اتفاقی در ایران بیفته، به حال ما الان دانشگاه‌های تک جنسیتی هم در ایران داریم، ولی اگر به حال ما فضای آموزشی رو بخوایم ببریم به سمت تک جنسیتی شدن، این فضا چگونه فضای خواهد بود؟
این جداسازی جنسیتی یه پیامی برای جامعه داره، و این عدم تماس زن و مرد و جدا کردن زن و مرد حتی در محیط‌های علمی که مناسب‌ترین محیط‌ها برای در واقع بودن زن و مرد با هم دیگه هست، حتی وقتی در ما اونجا اجرا می‌کنیم، می‌تونه در افکار عمومی و در تصویری که ما از رابطه زن و مرد و جایگاه زن و مرد در جامعه داریم چه تأثیر منفی بذاره، تا در تجربه‌های شخصی جوانای ما، برای اینکه جوانای ما بالاخره باید جنس مخالف خودشون رو دیده باشن، تجربه کرده باشن که بعدها بتونن با اونها زندگی کنن به نوعی در جامعه، در محیط های کار، در خانواده. و ما حق این تجربه رو نه تنها در دوره آموزش ابتدایی و متوسطه از اونا گرفتیم، بلکه در دوره آموزش عالی هم اونا رو میگیریم.
گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش. و ما عزیزان، نوبت به یک ترانه میرسه، دارم عاشق میشم عاشق از بتی.
عاشق میشم عاشق، قلب من زلزله بارون، من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون، دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حساب، که مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه، شده با سادگی من خون، مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون. همه ی تنم آتیش، انگار عاشق شدم عاشق، نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطونی شیطون، انگار عاشق شدم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم، که مثل حس بلوغه، چجوری بگم کیه او، نکنه وسوسه باشه شده با سالگی من خون مثل سیب سرخ رم شد با وسوسش پشیم. تو بخون دارم عاشق میشم عاشق، قلب من زلزل بارون من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون، دارم عاشق میشم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون. تشویش همه ی تنم آتیش، انگار عاشق شدم عاشق، نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده روح شیطونی شیطون، انگار عاشق شدم عاشق. یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوغه، چجوری بگم چیه او، نکنه وسوسه باشه شده با سالگی من خون مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون.
پنجشنبه 4 قلاده طول شیر و 2 قلاده طول خرس در خیابان‌های مشهد پیدا شدند. یک مقام مسئول در باغ وحش مشهد این حیوانات را متعلق به این باغ وحش می‌داند که البته خودش از آنها در خانه‌اش نگهداری می‌کرده، اما یک مقام مسئول دیگر هر گونه ارتباط بین این حیوانات با باغ وحش مشهد را تکذیب می‌کند. همکارم آزاده اسدی در این زمینه گزارشی دارد.
بعد از پیدا شدن چند توله شیر، کرکس، میمون و روباه در خیابان‌های تهران در سال گذشته، این بار نوبت به مشهد رسید که در اولین روز از تابستان چند توله شیر و توله خرس در یکی از مناطق مسکونی این شهر پیدا شوند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در گفتگو با شبکه تلویزیونی این شهر از جمع‌آوری این حیوانات از خیابان‌های مشهد خبر داد.
صبح ساعت 6:25 بود که از فرماندهی به ما اعلان شدش که 2 قلاده طول خرس داخل سارمی 36 بچه‌ها، اونا رو جمع‌آوری کردیم و به ایستگاه هدایت کردیم. در حین هماهنگی با محیط زیست و مسئولین زیرک بودیم که بعد دوباره فرماندهی اعلام کردن که 3 قلاده شیر دیگه در همون خیابون اعزام شده اونجا و 3 قلاده شیر دیگه گوشه یک بنبست بود که اونا رو بچه‌ها سید کردن به ایستگاه مراجعه کردیم. به محض اینکه اینا از ماشین خارج کردیم و جای معینی براشون چیدن، اعلام کردن 1 قلاده شیر دیگه داخل سارمی 36. الان 4 عدد قلاده شیر ما سید کردیم و 2 قلاده توله خرس.
کمی بعد خبرگزاری ایسنا گزارش داد محسن طیرانی مدیر فنی نگهداری حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد از نیاز این توله خرس ها و شیرها به نگهداری در شرایط ویژه سخن گفته و خود را مسئول این مسئله دانسته است. پذیرش این مسئولیت یعنی او این توله ها را در باغ منزل خود و در شرایط ویژه نگهداری می کرده. امیر رهبری مربی حیوانات سینمایی در تهران درباره این موضوع می گوید
بچه ها آورده بودن اینا رو خونه درمانشون کنن، فرسیل هستن تا از گوشتان به دلیلی که شاید مثلا تو باغ وحش دلستن بینه شیر بدن، حیوان ها رو آورده در خونه. بی احتیاطی نفری بوده که تو خونه اینا رو نگهداری کرده، صاحب اصلیشون نبوده، کاریری که رفته به اون سربازان در باز گذاشته بوده، اینا خیلی کوچیک و نوزاد بودن، اینا خطری نداشتن. تو همین گروه بچه‌ها اورا نمایشگاه داشتن، مردم اینا رو بغل می‌کردن، هیچ خطری نداشتن. اون خرسه در نمایشگاه قدیم بودن، در چند نمایشگاه دیگه.
خبرگزاری ایسنا روز جمعه گزارش داد که طول شیرها حدود یک ماه و طول خرسها بیش از دو ماه سن دارند. با این حال حسین آقامیری مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی ارتباط این طول شیر و خرسها را با باغ وحش رد کرده و تاکید کرده هیچ زاد و ولدی در باغ وحش نبوده و در سازمان ثبت نشده و احتمال قاچاق این طوله ها را مطرح کرده است. او با تاکید بر اینکه مدرکی که ثابت کند توله ها متعلق به باغ وحش هستند وجود ندارد، گفته اگر کسی مدعی می شود باید ادعایش را رسما در دادگاه ثابت کند. اما امیر رهبری که یک مؤسسه حیوانات سینمایی در ایران تأسیس کرده و آموزش دهنده حیوانات برای فیلم ها و سریال های تلویزیونی است، این نوع مراقبت از حیوانات متعلق به باغ وحش را تا زمان بی خطر بودن آنها برای انسان ها طبیعی می داند و می گوید
شخصه خصوصی شما میخواید یه حیوان دامپزشکی ببرید، ممکنه دامپزشک نیاد توی باغ وحش، بعضیا رو برن بیرون از باغ وحش مداوا کنن. خیلی از کلینیک‌های دامپزشکی داخل منطقه مسکونی هستن. مطمئن باشید اگر یه حیوان بزرگتر خطرناکی بود هیچ وقت نه باغ وحش اجازه میداد نه اون کسی که خودش جابجا میشه به راحتی اینا رو رها میداشت بشه. یعنی که دو کاملا اجازه داده بودن. شما یه حیوان هزارتشو به عهده بگیرید، این حیوان حالا مسئولش به مسئولیت خودش اینو آورده خارج از باغ وحش. شاید خود مثلا مدیر باغ وحش اینو در جریان نبوده.
با این حال به گزارش ایسنا مدیر فنی حیوانات گوشتخوار باغ وحش مشهد تاکید کرده هیچ کار غیرقانونی انجام نشده و آمار گونه خرسی که در باغ وحش زایمان داشته و این طول خرس ها را به دنیا آورده حدود دو ماه پیش اعلام شده و او خودش آمار مرگ و میر و زاد و ولد را ماه به ماه به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می کند. اصرار یک مسئول به اینکه این حیوانات متعلق به باغ وحش مشهد هستند و انکار مسئول دیگر در این مورد در حالی است که نگهداری از برخی حیوانات غیر اهلی در برخی خانواده ها در ایران به گفته بعضی از فعالان محیط زیست به امر عادی تبدیل شده است. آذر ماه سال گذشته مدیر کل محیط زیست استان تهران با مشکوک خواندن پیدا شدن سه قلاده شیر در پایتخت گفته بود قاچاق گربه سانان در کشور افزایش یافته است. این مقام مسئول از هزینه بالای جریمه در صورت نگهداری از حیوانات وحشی در خانه ها سخن گفته بود و اعلام کرده بود بر اساس قانون نگهداری، حمل و نقل و خرید و فروش این دسته از حیوانات بدون مجوز جرم است و فروشنده و خریدار به مرجع قضایی معرفی می شوند.
و نوبت می رسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته تیم ملی فوتبال فرانسه از جام ملت‌های اروپا حذف شد و اسپانیا قهرمان جهان و اروپا به نیمه نهایی رسید. مسابقه در ورزشگاه شهر دونتسک اوکراین و در برابر بیش از 47,000 تماشاگر به داوری نیکولا ریزولی از ایتالیا برگزار شد. اسپانیا دو بار دروازه فرانسه را باز کرد. هر نیمه یک گل، هر دو گل ژابی آلونسو. گل دوم دقیقه 91 از نقطه پنالتی. و حالا تیم ملی فوتبال پرتغال با ستاره نامدار خود کریستیانو رونالدو در انتظار اسپانیا است. دیداری با کلاس فوتبال شبه جزیره ایبریا در نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا یورو 2012. مسابقه دیگر نیمه نهایی را آلمان نایب قهرمان اروپا در برابر انگلیس یا ایتالیا برگزار می کند. انگلیس و ایتالیا امشب در آخرین بازی یک چهارم نهایی در کییف به مسافه یکدیگر می روند تا یکی برای پیکار با آلمان انتخاب شود. تیم داوری از کشور پرتغال است و ساعت شروع بازی 23:15 به وقت ایران. تیم ملی فوتبال امید ایران در مسابقات انتخابی جام آسیایی زیر 22 ساله ها در مالزی در نخستین بازی با یک گل کویت را شکست داد. ایران در این مسابقات با تیم‌های کویت، بحرین، قطر، تاجیکستان و مالدیو همگروه است. از میان 41 تیم شرکت کننده 15 تیم به دور بعدی مسابقات زیر 22 سال آسیا راه خواهند یافت. در مسابقات تیراندازی با کمان جام جهانی که در آگدن آمریکا جریان دارد، زهرا دهقان از ایران در رشته ریکرو انفرادی بانوان 13 و برای المپیک انتخاب شد. به این ترتیب ماه آینده زهرا دهخان همراه با میلاد وزیری که او هم در قسمت مردان صاحب سهمیه المپیک شده است به بازی‌های المپیک لندن اعزام خواهند شد. زد و بند و تبانی تیم‌های فوتسال یا فوتبال سالونی پرسپولیس و گیتی پسند در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های ایران از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به اثبات رسید. هر دو تیم 6 امتیاز از دست دادند و تیم گیتی پسند عنوان قهرمانی خود را هم از دست داد. این عنوان به تیم منصوری قرچک تعلق گرفت. فدراسیون فوتبال قبلاً مسئله تبانی را انکار کرده بود، ولی محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نظریه دیگری داده بود.
اینکه تبانی کردن، اینکه زد و بندی بوده شک نکنید، و بعد از اینکه ما اعلام کردیم هم شک نکنید که با ما تاختن.
و در همان زمان بلافاصله از سوی رهبران باشگاه پرسپولیس تیم فوتسال این باشگاه منحل اعلام شد. در تهران مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با شرکت نمایندگان 18 تیم امروز در سازمان لیگ برتر برگزار می‌شود. قرعه‌کشی در حالی برگزار می‌شود که برخی تیم‌های لیگ برتری فاقد استانداردها و معیارهای مورد نظر کنفدراسیون آسیایی است. و در اسپانیا در پیست اتومبیل‌رانی والنسیا رکوردگیری تعیین خط شروع مسابقه فرمول 1 جایزه بزرگ برگزار شد و سباستیان فتر آلمانی بهترین زمان را کسب کرد. به ترتیب امروز سباستیان فتر از آلمان، لوئیس همیلتون از بریتانیا و پاستور مالدونادو راننده اهل ونزوئلا به ترتیب در شروع مسابقه جایزه بزرگ والنسیا در خطوط 1 تا 3 قرار می‌گیرند.
امروز 5 سال از درگذشت مهستی می‌گذرد. در سال روز درگذشت مهستی یادی می‌کنیم از او، خواننده‌ای که در سن 17 سالگی با برنامه گلها، با برنامه شماره 420 گلها و با خواندن ترانه‌ای به نام آنکه دلم را برد خدایا کارش را شروع کرد. هرچند از هایده خواهرش جوانتر بود، اما زودتر از او کار خوانندگی را آغاز کرد. روز 4 تیر ماه سال 1387 درگذشت. بشنویم از مهستی دلم تنگه.
وقتی چشمم وای چه بی